أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الدائمة عهد آدم. از کلی مرحوم ناینی قدس الله نفسه. در این بحث، اصل بحثش خیلی سنگین نیست که آیا جای اشتغال یا نه، اما متعرض نکات دیگری در اثنا شده. ما گفتیم برای بیان اون نکات بد نیست بعضی از مطالب رو عرض کنیم و عبارات ایشون هم بخونیم که مراد ما از اون نکات و اشکالات که هست چی. در اینجا وارد بحث حدیث رفع شدن و نکاتی راجع به حدیث رفع و تمسک به حدیث رفع مطرح کرده. از تو راجع به حدیث رفع در دنیای اسلام به طور کلی بحث زیاده، یعنی بحث واحدی نیست. یه بحثی که از اول مطرح بوده راجع به سند این حدیث که عرض کردیم در قرن اول و دوم، قرن دوم محسوسی که به حدیث رفع تمسک میکرد. و یک غیر از مسئله سند، یک نکته اساسی دیگه در باب حدیث رفع که اخیراً باز علمای ما در این جهت باز شبهه کردن به حدیث رفع و حدیث لا ضرر، از این قبیل احادیث. ما احادیثی داریم که لسانشون لسان نفیه، مثل لا ضرر و لا ضرار، مثل رفع عن امتی کذا، مثل لا یطل دم امرئ مسلم، خون مسلمان پایمال نمیشه به اصطلاح، و لا چی لا تزکل مرأت و به غیر زوج، اینم جاهای ذکر شده. علی حال ما در خود قرآن هم داریم ولا تضار والدتون بولدها ولا تضاروهن تضیقوا علیهن الی آخری. چون این بحث ما در ضمن بحث لا ضرر انجام دادیم دیگه این بحث رو نمیخوام اینجا بگم. نکته اساسی که بود این بود که اینا به این حدیث رفع و حدیث لا ضرر و همین لا یطل دم امرئ مسلم به اینها تمسک میکردن برای اثبات احکام. این نکته اساسی این بود که برای مثلا فرض کن شما نسیان سوره کردین، نسیان حمد کردین، برای اینکه شما الان به خاطر نسیان حمد امر به حمد دیگه نگم دارین. این خیلی خوبه مطلب. شما امر به 10 جز داشتین، یه جزش فراموش کردین، خوب یه مطلب. اون جزی که فراموش شد دیگه تکلیف بهش نداره. خب سلام این نمال کلام، شما مکلف بقیه اجزا هستین. این اونجاش این بود، شما مکلف بقیه اجزا هستین. یعنی به عبارت دیگر حدیث رفع لسانش رو لسان نفیه، لکن مفاد واقعیش مفاد اثباته. برای این نکته اساسی که از قرن دوم و قرن فقها مطرح بود رو حدیث رفع این بود. عرض کردم دیروز یک اشاره کردم از که تمام نشد بحث. عرض کردیم از همون بعد صحابه، از زمان صحابه به بعد، مطلبی که مطرح شد که ما خیلی از موارد داریم که در کتاب و در یا روایات رسول الله وارد نشده، اینا رو با چی کار بکنیم، دنبال این نکته بودن. این نکته به این صورت شد که بعضی ها مثلا بسید نوشتار از پیغمبر از یمن و غیر یمن اینها پیدا کردن، بعضی نوشتارهایی از به اساس صحابه پیدا کردن یا شاگردای صحابه پیدا کردن، مثالاش زدیم. غیر از اون باز هم دیدن باز هم وفا نمیکنه. یعنی ما در فقه مشکلات فقهی که داریم این مقدار باز وافی نیست. وقت به یک قواعد کلی مراجعه کردن که با اون قواعد کلی مسائل حل کردن، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج که در روایت داره. خب اگر فرض کنین شستن انگشت، شستن دست به خاطر مثلا بیماری یا مرهمی که روش گذاشته حرجی شد، ایشان امرش منتقل میشه به مسح، به جای غسل منتهی میشه به مسح. ببینید با اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لسان لسانش نفیه، لکن مفاد اساسی و مفاد جدی اثباته. مخصوصا در اون روایت عبدالعلا مولا لسان داره حالا و اشباهو تو عرف یا عرف من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. اصلا امام تمسک میکنه به این حدیث برای حکم اثباتی. و کذالک در باب ضرر لا ضرر که اون شام به شما عرض کردیم، چون در روایت ما داره قضا به شفه و قال لا ضرر، که اصلا گفتن پیغمبر به لا ضرر تمسک کردن، یعنی پیغمبر با توجه به لا ضرر شفه رو قرار. وقتی این در دنیای اسلام در قرن اول و دوم رواج پیدا کرد، مخصوصا این نکته رو عرض کنم که از حدیث رب، از حدیث لا ضرر، از حدیث لا یطل دم امرئ مسلم، اینا اثبات میگن مثبت، دقت کنید. الان در زمان ما مخصوصا از زمان شیخ و بعد خیلی معروف شده که حدیث رب مفادش نفیه، مفادش اثبات نیست. یعنی حدیث رب میگه شما رو حمد فراموش کردی، عذر داری بالاخره، اما اینکه شما امر به بقیه اجزا داری این چیز دیگریه، امر به بقیه اجزا، دقت کردی؟ و لذا این الان مطرح شده در خود مکاسب. مثلا فرض کنید متعارفشون این بود که به حدیث لا ضرر تمسک میکردن برای اثبات عده از مواردی که در شبهه هست که روایت نداره، به حدیث لا ضرر تمسک میکردن برای اثبات خیار، با اینکه لا ضرر فوقش میگه اوفو بالعقود شامل این عقد نمیشه. مثلا عقدی که درش مقبول شده انسان، مثلا جنسی که 1000 تومن بوده به این فروختن 10000 تومن، نهایتش اینه که این بگیم این مقبونه، اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اما میگه اضافه بر این که اوفو بالعقود شاملش نمیشه، لا ضرر اثبات خیار میکنه که آثار خیار باشه، به اصطلاح ارث داده بشه، موروث بشه، جابجا بشه الی آخره. این یکی از نکات اساسی بوده که در تاریخ اسلامی خیلی بهش توجه شده.
فضای قانونی ازش نمیشه اثبات یعنی اهل سنت اومدن تو فضای قانونی، حالا یا استحصار یا چیزای دیگه اومدن نگاه کردن کشکر حکمو از نفع به اثبات.
همین اینا آمدن در اون فضایی که موجود بوده، در اون فضا دقت کردن نکته حدیث رفع چیه؟ و این نکته این که گفتیم حدیث رفع در قرن فقها جا افتاد، در قرن اول و دوم حدیث رفع، حدیث ضرر، لا ضرر، اون نکتهش این بود که ما عده زیادی از احکام داریم دلیل نداره، میخواستن اون احکام رو با این اثبات بکنن، با اینکه ظاهر حدیث رفع نفی بود، اثبات احکام نبود، مفادش یا مفاد حدیث لا ضرر. سلام علیکم، دقت کردین چی نکته شد؟ این یک نکته کلیست که باید مثلا در روایت داره که امیرم در روز جمعه بعد از اینکه مردم متفرق شدن از مسجد کوفه، در این نفر مرده افتاده، جنازه افتاده، حالا کی مردم رد شدن، چی شده، به کی خورده، چطور شده، به هر حال جنازه رو زمین افتاده بود. حضرت امیر فرمودن لا یطل دم امرئ مسلم، خون مسلمان نباد پایمال بشه، دیهش از بیت المال بده. میبینی لا یطل، با اینکه لسان نفیه، لیکن اثبات که دیه او رو از بیت المال بده، چون پیغمبر فرمود لا یطل دم لا یطل لا یبتل، ما تو روایت ما لا یبتله، در روایت اهل سنت لا یطل تل به معنای
جان لا دم امرئ مسلم،
در روایت ما لا یبتل، نه بیشتر تو روایت ما لا یبتله، لا یبتل دم امرئ مسلم. و در روایت اهل
اسلام هم
همین، در روایت اهل سنت لا یطل، چون خود تل به واسطه تل یطل فعل لازمه، لیکن توی قواعد فقها ها لا یطل به صیغه مجهول آمده، نوشتن که غلط ادبی است لیکن مشهوره الارسم غلط
کافی لا یفتل.
بله عرض کردم، حالا به هر حال اون مرتفعش عمده روشن شد. اینی که میگیم حدیث رفع تأثیر گذار بود یا حدیث لا ضرر تأثیر گذار بود، اون نکته فنیش اینه، یعنی اینا احکام زیادی رو باش روبرو بودن که دلیل نداشت، از کتاب و سنت دلیل نداشت، در باب شفعه، در باب خیار، در جای دیگه آمدن گفتن اینا رو ما با لا ضرر اثبات میکنیم. الان آقایون ما اشکال کردن که لا ضرر مفادش نفیه، مفادش اثبات نیست، لیکن من عرض کردم این اشکالی که الان آقایون ما کردن توجه نکردن. اصولا در دنیای اسلام با این احادیثی که لسانش نفیه اثبات درست کردن،
اوغلایش هم همین
باشه. حالا احتمالاً این باشه که یکی از راه‌های به اثبات در همین شریعت مقدسه، یه نوع ادبیات قانون اسلامی باشه که با نفی ولا تضار والدتون به ولدها، گفتن لا تضار این دارو شیر بده مواظبت بکنه، لسان نفیه، مادر به بچه زهر نرسونه، ولا تضار والدتون به ولدها، لکه مراد اثباته. دقت کردی؟
لازمه منطقیش میشه؟
لازمه منطقیش نیست، نه. یه نوع تعبیر قانونی است.
خب چقدر الزام آوره وقتی که
خب همین فقهای اسلام از این فهمیده. وقتی از این مثلا پس این زمینه میشه با مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج را تبر الاعلا متأسفانه یکیه. اگر بیشتر بود خیلی خوب بود. متأسفانه یکیه. مثلا حدیث لازر متاسفانه تطبیقش فقط توی امر خارجی شده، یعنی لازرر اینطور نیست که مثلا در عده از روایات تطبیق شده باشه که مثلا اگر وضو ذره بود باید تمام بکنه. وضو اگر ذره بود وضو برداشته میشه. این میگه نه، وضو که برداشته شد باید تمام بکنه. با ذره بودن دقت کردن چی شد؟ با ذره
برداشتن وجود که فایده نداره که باید خونده بشه.
خیلی خوب ببین خونده نشه. نه خونده نشه. مثل فقط و طهوره. بعد قضا کن. علایه حالا دقت کردن چی میخوام؟ این مناقشاتی که شده. پس بنابراین خوب دقت کنین در باب حدیث رفع نکته اساسیش این بود که آیا با حدیث رفع ما می توانیم اثبات احکام بکنیم. اون روایتی که از محاسن برقی خوندیم اون نکتهش همینه. اون روایت محاسن برقی که عرض کردیم اون نکتهش همینه. نکته محاسن برقی اینه که میگه به من میگن شما طلاق قصب بخور به طلاق زنت و به عتق بردگان و به صدقه اموالت. بعد میگه آقا قصب بخورم؟ میگه بله قسم بخور. این قسم اثر نداره، بی اثره، زن طلاق داده نمیشه. لأن رسول الله قال رفع عن امتی معاکروها، قال رسول الله رفع عن امتی الخطا و معاکروها علی و مالم یوتیوبون. اون روایت بزر چیز برای این که شما میتونید قسم بخوری و آثار بار نمیشه، بر این قسم آثار بار نمیشه. بزرگتی طالق، دروغ هم داری میگی اما طالق نمیشه. دقت کردی؟ میگه من این، میگه اموال من همینه، پس این 10,000 دیناره. میگه نه اموال دیگه هم داری مخفی کردی. میگه نه قسم بخور. در این قدم داره 100,000 دینار داره که مخفی کرده، لیکن قسم میخوره که ندارم.
دروغ هم حساب نمیشه؟
نه دیگه، چون رفع عن امه. دقت کردین چی میخوام بگم؟
معصیت نکرده،
ظاهرش اینطوره دیگه. میگه پیغمبر فرمود رفع. دقت کردین چی شد؟ یعنی حدیث رفع معلوم شد یک حدیثی بود که فرض کنیم به این که میتونست خیلی این در فقه اسلامی در قرن اول و دوم خیلی تاثیرگذار بود. اینه که امثال سیوطی میگه مثلا حدیث لازر ربع فقه بر اونه، خمس فقه بر اونه. دقت کردی؟ خمس فقه چون اثبات احکامه، با حدیث لازر اثبات احکام میکردن. پس یک مطلب این که حدیث لازر آیا ثابته یا ثابت نیست. عرض کردم حدیث لازر مثلا در قرن فقها تقریبا ثابت بود، حتی در کتاب موطأ مالک ما آمده، قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، در موطأ مالک هست. لیکن 100 سال بعدش، 100 سال کمتر، اگه وفات مالک 167 وفات به اصطلاح جناب مستطاب بخاری 256 90 سال بعدش، 90 سال وفاتش بعد از آن، در کتاب بخاری این حدیث قبول نکرد، لا ضرر قبول نکرد. یعنی فرق بین محدثین و فقها این شد. اون آمد درست کرد حدیث لا ضرر رو، به رسول الله هم نسبت داده. اما بخاری حالا مالک فقیه هم هست، واقعی از این که کذا هست، فقیه اهل مدینه هم هست، قبول می کردن به عنوان فقیه، قبول می کردن. اما وقتی رسید به جنبه حکایت قبول نکردن، زیر بار نرفته. حدیث لازر رفع هم همین هم سرنوشته داره. پس این نکته روشن شد اعتماد ما روی حدیث رفع، که الانش هم آقایون ما الان در زمان ما اصولین ما روی حدیث رفع خیلی مانور بیدن، به خاطر براعت روشن شد، به خاطر براعت خیلی بهش مانور بیدن روی حدیث رفع مانور. و الا در سابق این نبود، اونی که در میان اهل سنت بود توش مالای علمون نبود اصلا، اینی که در کتاب به اصطلاح محاسن برقی آمده واقعا هم جزء مشکلات محاسنه. و مگه بگیم زیدفیه و نقص و الا دو تا از اجلای اصحاب نقل بکنم در محاسن برقی باشه و معذالک در کتاب کافی تهذیب فقیه نیامده، خیلی تعجب آوره، واقعا خیلی تعجب میکنه انسان. اصولا حدیث رفع ثلاثی ما اینه و مضافم که متنش هم مولوی یوتیقون خیلی عجیبه. مولوی یوتیقون هم در اینجا داره که در بقیه متون حدیث، یعنی در ما حدیث رفع ثلاثی فقط همینی که در شیعه داریم مولوی یوتیقون است، ولی حدیث رفع ثلاثی خطا و نسیان و اکراه، این سه تا خطا نسیان اکراه مولوی یوتیقون توش نیست، اما تو این حدیث آمده. و اما کتاب نوادر که در کتاب اون کتاب هم شرح مفصلی داره کالای جاش اینجا نیست. علای حالن و عرض کردیم که حدیث رفع که توش مالای علمون هست در اصول کافی هست، شیخ هم به این کتاب نگاه نکرده، نظر نداشته، نمیدونم چراش، نمیدونم. در فقیه هم آمده لکه مرسله، لکه مرحوم شیخ طوسی زیاد روایت فقیه رو نقل نمی کنه، این هم که مرسل هم هست. و در کتاب خصال آمده مسنده، لکن این خصال هم مشکل سندی داره، نه یکی، یکی دو تا مشکل سندی و فهرستی کتاب خصال داره. این در کتاب کافی هم که آمده سندش ارسال داره و ضعف داره و ارسال داره الی آخری. این وضع حدیث. شیخ طوسی هم کلن این حدیث رفع نیورده، توضیحاتش رو عرض کرده. اخباری ها چون منکر براءت هستن و قائل به احتیاطن، حدیث رفع رو آوردن لکن گفتن در شبهات موضوعیه. اصولی ها از زمان وحید بهبهانی گفتن نه، شامل شبهات حکمی هم میشه. از زمان وحید بهبهانی آسانه که این حدیث رفع جا افتاد، شروع شد. خوب دقت کن نکته فنی رو. زمان وحید بهبهانی دیگه زمانی است که از زمان علامه 5-6 قرن گذشته بوده. زمان وحید بهبهانی، از ما از زمان علامه این اصطلاحات حدیث حسن صحیح وارد شد، لذا از زمان وحید بهبهانی اضافه بر این که حالا اخباری ها آوردن، نکته‌ای که باز در کلماتشون پیدا شد آیا صحیحه یا صحیح نیست. روشن شد این تاریخ حدیث پیش ما. لکن در کلمات علمایی که قبل از شیخ انصاری است، غالبا اون سندی که در خصاله گفتن صحیح، شیخ هم همون مطلب گفته، روا صدوق پر خصال پر صحیح، شیخ هم همین مطلب. این در کتاب های قبل از شیخ هم هست. اما فرض کنیم من با مثال در کتاب نوادر احمد هم که حتی صاحب وسائل نقل کرده، به اون نگاه نکرده، این هم یه چیز عجیبیه. حتما اونم ضعیف میدونستن دیگه، نگاه نکردن از باب ضعف، مثلا ضعف کتاب اونو ضعیف میدونستن. اما اونی که روش بیشتر مانور دادن همون نسخه خصاله که در نسخه خصاله هست رو اون دیگه. از اون زمان به بعد این حدیث به اصطلاح از زمان وحید به لحاظ سندی هم محل بررسی شد. عرض کردم مرحوم آقای خویی هم روی اشتباهی که انجام داده بودن در کتاب دراساتشون حدیث رفع رو صحیح دونستن، لیکن خب بعد برگشتم فهمیدم مطلبی که فرمودن اشتباه بوده، برگشتم. ولذا حدیث رفع روی مبانی ایشان صحیح نیست، اشتباه نشه با اون دراسات که چاپ شده مرحوم آقای هاشمی که چاپ مال آثری اکبر آثری شارودی هاشمی که چاپ شده، اونجا ایشون از اون رأی برگشتن و بناشون به این شد که حدیث رفع ضعیفه. بعد از ایشان یعنی در همین زمانها یکی دو تا مطلب دیگه هم اضافه شد، یکی همین روایتی که در کتاب نوادر آمده.
گیرشون به این حدیث چی بوده؟ مثلا
کدومی که آه
همین که در خصال اومده یا توحید مرحوم آقای خویی
درگیرش این که احمد بن محمد توصیق نکنه ایش.
چون پسر چیزه
هم. پسر محمد بن یحیی است توصیق. بلا
بوده این عمل کرده شیخ طوسی چطور؟ حدیث لازرر هم چون نیورده
ظاهرا. شیخ طوسی چرا حدیث لازرر رو آورده؟ چرا حدیث رفع نیورده؟
این چرا نیورده؟ تحلیل میشه؟
عرض کردم اصول کافی رو ایشون نداشت، ندیدن. و در خصال در خص از کتب مصنفات صدوق هم نقل نمی کنه ایشان، درست کردی؟ از مصنفات صدوق هم نقل نمی کنه، از خود فقیه هم خیلی کم نقل می کنه. خب مصادرش واضحه، کارش واضحه، کارای شیخ واضحه. بله مرحوم شیخ در اول مشیخه خوندیم عبارت ایشون، ایشون بعد از هر بابی که در کتاب شرح دادن در تهذیب، مثلا ابوابی که در کتاب مقنعه، چون تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده، مثلا ابواب رکوع در بعد از ابواب رکوع باب زیادات دارن، مثلا ابواب سجود بعد باب زیادات نوشتم، من زیادات رو اضافه کردم تا استقصا شده باشه احادیث. ما این عبارت ایشان نفهمیم استقصا جور استقصا شده
چون...
نه حالا حجتی جای خودش، چون یه حدیث تو کتاب فقیه هست ایشون نیاورده، این جور استقصاییه. یه حدیث تو خود کافی از گاهی تو خود کافی هم ایشون نیاوردن، تو خود کافی موجوده ایشون نیاوردن، نفهمیم این استقصایی که ایشون غیر از اصول کافی، حالا اصول کافی که نیاوردن، این استقصا حتما نسبی مراد ایشان استقصای کامل نیست. علی ای حال این وضع حدیث روشن شد پیش ما، پیش اصحاب ما. پس پیش اصحاب ما یک نکته اساسی داشت، کلمه مالای علمون داشت 6 تا یا 9 تا بود، اون سه تای بقیه هم جداگان در روایت اهل سنت آمده، 9 تایی هم در روایت اهل سنت یا 6 تایی نیامده. از اینجا یه بحث دیگه که شاید امام صادق جمع کرده، این حدیث واحدی نبوده، این که قال رسول الله یعنی مجموعه کلماتی از رسول الله اینه که این نه تا
حدیث از نظر فهرستی و از نظر رجال قبول فرمودین تا بریم بعد سر اون مسئله
قبول نکرده آخرش آخرش اول
بودیات که می فرمان
راحت شد یعنی گفتیم دیگه روشن شد همین شیشتهی خوب دیگه بعدش هم سند مرحوم صدوق اضافه بر او حریز نبی عبدالله که عرض کردیم حریز نبی عبدالله مشکل داره، اضافه بر او مرحوم احمد پسر محمد بن یحیی از سعد بن عبدالله نقل میکنه، راست سعد هم پیش ما مشکل داره، چون حالا احمد خیلی وقتا از پدرش نقل میکنه، حالا بگیم مثلا چون بسا احمد آغازاده بوده از بابا قدر عالم نسل عالم توصیقی نداره، خود احمد پدرش از اجلاس اما خود ایشان توصیق نداره.
یعقوب بن
یزید
پسر عطار
اسمش احمد بن محمد، ایشون توصیق نداره، ایشون استاد صدوقه. پسر ابن الولید هم اونم احمد بن محمد اونم توصیق نداره، اونم آزادی دومی که توصیق نداره، لکن اون استاد مفیده، یکی استاد صدوقه یکی استاد مفیده. احمد پسر محمد بن یحیی عطار استاد شیخ صدوقه، ایشان گاهی از پدرش نقل میکنه، مثلا مال پدرش بگیم شاید قبول بکنه، مثلا کتابخانه پدرش در اختیارش بوده، کتابخانه پدرش رو نقل کرده،
مستقل از
سعد
گرفته، بلا پدرش رد نشد از سعد
میفرمایید، ها این یکی رو از سعد نقل میکنه،
سعد هم شاز داره،
ها شذوذ داره و این از سعد نقل میکنه و این در حقیقت یک نسخه از کتاب حریزه که معلوم میشه در اختیار نسخه شاذی از کتاب حریز بوده احتمال قریب.
یعقوب ابن یزیدا
از اجلاس ایشان
وقت نمیشه مشیخه ای حلش کرد،
چرا مرد بزرگواری اما خب نه
حدیثا مشیخه ای بگیم چون ایشون نقل کرده مثلا،
نه به اون حد نه، یعقوب عزیز بیشتر شنش روایته یعنی آه. از امام نیست و مخصوصا ایشان نسخه از کتاب ابن ابی عامر داره که مشهوره، خب میو از این اون سنن
این تعدید نقلی که هم شیعه داره هم اهل سنت داره آخرش یه اطمینانی به آدم نمیده که این حدیث از قیامت
شش تاره که نیست سنیا نداره، شما مرسی
که
مثل
ستاشی که داره دیگه همون ستار اونا داره،
خب اون ستار اونا دارن ما باز ما اون ستاره نداریم چاره کنیم، اون ستایی که خطا و نسیان و اکراه باز ما نداریم، خطا و اکراه و مالم یوتیقو با داریم باز اونا ندارن،
دلالتش هم فرمودید
بله آقا،
دلالتش هم بعد براحت فرمودید دلالت مؤاخذه رو میگه،
بله روشن شد آقا این حدیث، یک من چون نمیخواستم آده بحث حدیثه یک اشاره اجمالی، اگر بخوایم این مطالب رو باز بکنیم اون روایتی که در نوادر آمده از اسماعیل جعفی عن ابی عبدالله، اخیرا بعضی ها چسبیدن به اینکه این سند درسته، این سند احمد اشعری عن اسماعیل جعفی، خب راجع به اسماعیل جعفی بحث زیاده، خیلی زیاده و مخصوصا یکی از جاییست که قاموس خیلی خوب وارد شده، قاموس مرحوم توسری در اینجا خیلی خوب وارد شده، بخوام اون رو شرح بدم دیگه کلا با چند جلسه شرح بدم، نه یک جلسه، روی هم رفته حرف ایشان تا حد زیادی خوبه، لکن احتیاج به تکمیل داره. ولکن مشهور و معروف بین علمای ما مثل آقای خویی اسماعیل جعفی دوتا هستی که اسماعیل پسر جابره که اسماعیل پسر عبدالرحمن. ایشون اثبات کرده که اسماعیل جعفی یکی اونم پسر عبدالرحمن و اینم توصیق نشده اسماعیل پسر عبدالرحمن جعفی و اون اسماعیل جابر خصمی جعفی نیست. ایشون سعی کرده این مطلب رو اثبات کنه. بعضی از آقایون دیدم سعی کردن یک چیزی اینجا بسا یک جولانی بدن در اینجا اینه که سایی که چاپ شده نمیخوام اسم برم لکن چون ملتفت نبودن چون صاحب قاموس خواه رحمتشون مرد خوبی هاشون خیلی انصافه مرد زاهده الالان هم با قول مرد به سرش قسم میخورن مرد پرکار مرد خوب دقیق لکن مشکل کاری ایشان عباراتش کمی بده یعنی عبارت عربیش خیلی همچین و بعد هم خب دور از حوزه بوده کسی گوشه شوشتر بنویسه دیگه خیلی بهتر از این در نمیاد. اگر در حوزه نوشته میشد باز بحث و بررسی و کار روش میشد. وقتی دور از حوزه ها نوشته بشه این دیگه خیلی چیز نداره. به هر حال مطلب ایشان مطلب درستیه و این مطلب رو ایشون نتونسته خوب چیز چون اینکه از جایز که نجاشی اشتباه کرده و منشأ اشتباه نجاشی هم ایشون متاسفانه خوب شرح نتونسته بده و ما مفصل این مطلب رو عرض کردم. اینم 3 جلسه 4 جلسه صحبت کردم طولانیه صحبت چون دیدم بعضی از آقایون سعی کردن یک خلاصه از کلمات این و اون رو بیارن و محصلی هم در نیاوردن از مطلب. اولا اسماعیل جعفی در اینجا اگر این اولا ایشون تعجب آور این آقایون گفته این سرسته هست این کتاب اصلش مجهوله نوادر اصلش مجهوله هست این کتاب مال کیه هست اصلش مجهوله و عرض کردیم
مشهوره یا چیز
کلن
خودی کتاب
نه اصلا چی نداره به نحوه به جاده در اختیار مرحومه
اصل کتاب ثابته حالا این مشکل داره یه
چیز یعنی همین نسخه ای که صاحب اثر داشتن
همچون کتابش
بله اولا این دو جور نقل شده یکی مستقلن که صاحب اثر ازش نقل کرده به اسم نوادر احمد نسخه دیده مشکل اون نسخه این است که اضافه بر این که قرائتی چیزی روش نبوده تاریخش خیلی متأخره مثلا نسخه تاریخ 1070 بوده نوشته تاریخ کتابت نسخه 1070 1078 هم ایشون استنساخ کرده یا 1080 بوده 1087 ایشون یه چیزی 7-8 سال بعد ایشون استنساخ. خب این ارزش علمی نداره چه نسخه ای که در ایشان به نحوه بجاده باشه. یه نسخه ای هم به اسم فقه الرضا از مکه آورده بودن اونجا هم بود این اونجا هم این بود. مرحوم صاحب اثر رو اون فقه الرضا اعتماد نکرد رو این یکی اعتماد کرد. حالا این کتاب مال نوادر احمد مرحوم صاحب اثر نوشتشون در کتب که از احمد نقل شده این روایت شواهد داره و لذا با این شواهد مثلا گفتی این نسخه رو ما تصحیح میکنیم. خب این شواهد کافی نیست بلکه به عکس شواهدی که من به شما راجع کردم کالیگر انسان چوی بحثش هم من حال ندارم با کتاب حسین سعید بهتر میخوره شواهدش یعنی اسانیدش اینها با حسین سعید بهتر میخوره تا با احمد اشعری. دیگه اثبات این مطالب و صحبت و اینها طولانیه جاش اینجا نیست و علی کل تقدیر این چه احمد باشه چه حسین باشه اینا از اسماعیل جعفی که اسماعیل ابن عبدالرحمن باشه حدیث نقل نمی کنن و علی کل تقدیر خود اسماعیل جعفی توصیق نشده و اسماعیل جعفی غیر از اسماعیل ابن جابره. آقای خوبی گفت این دو نفر یکی هم لیکن یکی توصیق شده یکی نشده. علی آیا حالین
اشکال این روایت کافی چی بود فهمیدی؟
معلم محمد اولش بود خود معلم محمد مشکل داره. البته معلم محمد اگر تضعیف شده باشه لااقل مجهوله. آقای خویی مدتی قبولش کردن به خاطر کمال زیارات بعد برگشتن. یه بحثی شده که اثر بحث آقای خویی در کمال زیارات در کجاست؟ این بحثی است. یکی هم معلم محمده. خاطر توضیح بدم خدمت. مستراب
الحدیث.
دقت یکیش
بصری ابوالحسن مستراب الحدیث و المصحف
مذهب موندم اون خط قلوب بزن علا ای حال معلوم شد چی میخوام بگم
کتاب قریبتون
بله بله لیکن کتاب هاش نوشته هاش بد نیست مطالب سند قریبتون
یعنی
قریبتون من از صداد ثواب یعنی درسته کتاب هاش بد نیست نوشته هاش اما خودش همچی یه جوریه علا ای حال مرحوم آقای خویی یعنی اگر این مضطرب الحدیث المذهب تضعیف حساب بکنیم ایشون ضعیف بوده، اگر بگیم نه تضعیف نیست، خصوصا میگه و کتبو قریبتون، نوشته هاش بد نیست، نوشته این فهرستیه، نوشته هاش بد نیست، آدم ضعیفی، اما چیزایی که کم کرده بد نیست، خیلی غلط قلوت. بله غلط قلوت توش نداره، غلط قلوتش کمه، لااقل میشه مجهول.
سند کافی که ما وزن امتی آورده در باب ایمان خود، حسین ابن محمد ان محمد ابن احمد نحدی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله وزن امتی تسعتو
قصار.
این چه محمد معلق نیست تو
رفعه دیگه مرسلی هست،
مرسل به خاطر مرسل بودن
محمد ابن احمد نهدی صاحب القلانه
صفحه 463 اصلا با
ایشون
حسین ابن محمد ان معلق ابن محمد،
این یکیش
ان عبی داول مسترق
مسترق بسن مسترق در اون زمان مسترق یعنی با رقت، اصطلاحا مداح به زمان ما، مسترق یعنی مصائب اهل بیت رو با یک حالت رقیقی میخون که گریه آور قط می آورد، مداح رو مسترق، مسترق کسی که یا مثلا مناجات یا مصائب اهل بیت رو به جوری میخون که موجب رقت قلب و اینا، این شما مثلا مسترق، این ابو داوود مسترق رو اینجا مسترق بهش میگفت که به اصطلاح زمان ما مداح بود، مداحی که من نه ربطی با... نه نه ربطی مسترق کانی از طرق و به اشعاری، یعنی اشعار رو خیلی همچین دلسوز میخون، حالا سر قطابر و دلسوز و اشعار با از این مداحانه، این من خیلی کم میدونست این معناشو دیروز بله آقا
مسترق میگم طلب اون رقیت اون
رقت قلب و نه رقیت رقت قلب و اینها بله نوشتم خود به نظرم نجاشی هم داره یا نجاشی یا شیخ داره کانه یستر قبه اشعاره راجع بعض از سید روشن داره ابو داود مستره علایه حالن در کار دقت کردی؟
شعر سید،
شعر سید یعنی همیری، شعر سید رو میخون با یک نحوی که مثلا موجب اشک و ناراحتی و گریه و اینا میشون، لذا بشون ابو داود مسترق، همین مداح زمان ما، اصطلاح زمان ما، بله آقا مثلا اصطلاح زمان ما، دقت فرمودی این مسترق اینه مراد، نه اینکه خدا نکرد رقیت مثلا برده داشته بردهداری میکرده رقیق داشته، نه عبد و اینا نداشته، علی حال این کیف ماکان این یک مطلب، وقت اون سندهایی که کلینی داره، وقت اینم خیلی جای توجه داره البته که کلینی با این همه جلالت شأنش نتونسته یک سند درست برای حدیث پیدا بکنه، این چی که برده ضعیفه، وقت در خصال مرحوم شیخ طوسی از طریق شیخ صدوق از طریق سعد از کتاب حریز نقل میکنه، واقعا اگر تو کتاب حریز بود خب کلینی اولا بود دیگه، بحثای فهرستی که ما میگیم اینجوری میخواستم بگم الان دیگه ایشون بیای اصرار کرد، بحثای فهرستی ما اینه که مخ این باز و انفت هم این حباس چیزه دیگه اشکال بگم خیلی خیلی طولانی میشه، روشن شد؟ یعنی اگر حدیث با این وضع باشه که سعد ابن عبدالله از کتاب حریز نقل کرد، الان انبی عبدالله و کلینی از این دوتا رو دو سه تا راه عجیب غریب با اینکه میخواسته و با اینکه کتاب حریز در اختیار ایشان بوده و سعد هم استاد ایشانه، سعد در کتاب فروع پنج جلد فروع مرحوم کلینی از سعد نقل نکرده، کلن از سعد نقل نکرده، اما با اینکه استادش در اصول، چرا در اصول در کتاب الحجه در تاریخ ائمه تواریخ ائمه از سعد نقل کرده، با اینکه در کتاب سعد بوده، حالا یا احمد اشتباه کرده پسر محمد ابن یحیی تو میراث های سعد نبوده، یا سعد اشتباه کرده توی میراث حریز نبوده، قرار یک مشکلی در اینجا ما باش مواجه هستیم، یعنی ما الان در اینجا به لحاظ فهرستی روشن شد، غیر از جهات رجالی جهات فهرستی هم به نظر ما مشکل داره، یعنی حدیث و گاهی احساس میکنیم مثلا صدوق از طریق سعد یک جوری به حریز میرسونه که انما مثلا حدیث خیلی اصل درستی نداشته، سعی کردن یک جوری برش درستش بکنن، بالاخره خب این بدتر میکنه کار رو، اگر یک اصل درستی نداشته سعی کردن هر جور هست درستش بکنن خب بدتر میکنه کار رو، این بدتر میکنه، شاید اون محمد بن احمد نهدی به اصطلاح صاحب القلانس الملقب به کذا، شاید ایشان از کتاب حریز دیده. کلینی راهش اونه، راه کلینی از کتاب محمد ابن از محمد ابن احمد دارم رفعه و نبی عبدالله. اینا نشون میده که یک مشکلی در این حدیث وجود داشته. به هر حال اجمال حدیث این است که در قم این حدیث نسبتاً جا افتاده بوده، نسبتاً در قرن چهارم، یعنی اول قرن چهارم که مرحوم شیخ کلینی بوده و آخر قرن چهارم که شیخ صدوق بوده، اجمالاً حدیث نهتایی مطرح بوده. روشن شد؟ آیا این مقدار مطرح بودن کفایت میکنه؟ اخباری ها میگوزن کفایت میکنه. روشن شد؟ این من تحلیل تاریخی موش. آیون اصولی ها که دنبال خبر بودن میمانون یکی که حساب کنون که کفایت میکنه. اخباری ها میگوزن بالاخره نشون داده شد که این حدیث یک اجمالا جا افتاده. هم کلینی سعی کرده نقل بکنه به دو سه طریق، هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده به دو متن. معلوم میشه در این زمان، البته در زمان شیخ طوسی چون ایشون نقل نکرد، بعد از شیخ طوسی در اوساط حجیه جا نیفتاد، این قبوله، خیلی مطرح نشد. از قرن هشتم هم که علامه آمد این قواعد قرار داد، این مشکل برخورد کرد. البته این هست که سعی کردن این مشکل رو حلش بکنن به این ترتیب: حریز انوی عبدالله رو عده قبول کردن، این جمله آقای خویی، اون احمد رو هم عده قبول کردن. عرض کردم بعد از علامه مثل شهید ثانی گفت احمد جز مشایخ حدیثه، اونم قبول کرد. روشن شد؟ یعنی نحوه کارهایی که علمای ما در طی 15 قرن کردن ما اجمالا خدمتتون عرض کردیم. در این مثلا 40-50 سال اخیر اضافه بر او از نوادر احمد هم مراجعه کردن، و این خیلی عجیبه که مثلا شیخ صدوق یا شیخ انصاری یا مثلا استاد ایشان اینا به نوادر احمد، و این که نوادر در کتاب وسائل آمده، در اختیار صاحب وسائل بوده و وسائل در اون زمان موجود بوده، وسائل اینطور نبوده که بعد از اون تألیف شده باشه، لکن از کتاب احمد نقل نکرد. اخیراً عده‌ای از کتاب احمد و گفتن سند صحیح اینه، سندی که معتبره این سندی است که کتاب احمد آمده از احمد اشعری. روشن شد؟ ان اسماعیل جعفی. من نمیخواستم وارد بحث سند بشم و نشدم، هنوز نشدم. ما اینکه وقت ما گرفته شد هنوز وارد بحث سندی نشدیم، اما انصافاً با تمام ملاحظاتی که شده اجمالاً تو فرهنگ شیعی در قم بوده این مطلب، اینه نمیشه این کار کرد.
مثل فقه های اهل سنت
ما ها مثل
من گذاشتن کنار دوباره گرفتم
بله میشه. اما انصافش، حالا اگر احمد رو قبول کردیم که تو نوادر احمد، این قرن سومه، قرن اینم قمه، یعنی اجمالاً در قم این توی فضای حدیثی قم حدیث 9 یا 6 جا افتاده بوده اجمالاً. اما وقتی بررسی هایی شده که بعد شده، نه شیخ طوسی هم چرا نقل نکرده، ظاهر نکتهش این بوده، نه نکته حجیتی مطرح نبوده ظاهراً، چون کتاب اصول کافی رو نقل میکنه، از شیخ صدوق هم نقل میکنه، ظاهراً نکتهش این باشه. نکته ای که الان ما حس میکنیم در شیخ طوسی اینه. اما بعد از به اصطلاح علامه اصطلاحات رجالی که آمد، این اصطلاحات رجالی رو پیاده کردن از زمان وحید بهبهانی شد. از اون زمان حدیث ضعیف شمرده شد، لکن غالبا حدیث رو به طریق صدوق در خصال صحیح میدونستن. چرا؟ چون یکی اشکال سر حریز نبی عبدالله بود که قبول کرده بودن، یکی هم اشکالش احمد پسر محمد ابن یحیی بود که این هم شهید ثانی در قرن دهم قبول کرد که این جزء مشایخ هست، مشایخ توصیق میمکن، در از اشکال رو حل کردن، دقت کردیم. و اما اشکال سعد که ما میکنم اصلا وارد نشدن، اصلا توی بحث سعد وارد نشدن که اصلا اشکال داره یا نداره، اون هیچی اصلا وارد اون اشکال نشدن. خب این آراجه به این مطلب که وقت شما رو گرفتی امروز بخواستم بگم این حدیث، وقتی این حدیث یک نکات فنی داره به لحاظ صدورش، چه حالا فهرستی چه رجالی که من اشاره وارد شدم، یک نکته. وقت در مباحث دلالتش هم یک نکته مهم میشه این بود که به حدیث تمسک میکردم برای اثبات احکام. این اشکال پیش اهل سنت هم مطرح شد که آیا با حدیث اثبات احکام میشه کرد یا نه. اشکال اساسی این بود که حدیث رب مال مؤاخذه از مال عقوبته، یعنی حدیث رب مال احکام جزاییه در حال خطا و نسیان، و مثلا اکراه شد که از چراغ قرمز رد بشه یک کسی پشت سرش مثلا هفتیر گرفت، این دیگه چیز نداره، مثلا جریمه نداره چون اکراه شد، این مال جریمه و احکام جزایی است. این مطلب که آیا مفاد حدیث رب چیه، این رو اهل سنت در کتب اصول تو بحث مجمل و مبین آوردن. توشید شد ما تقریبا همه رو یک جا تو حدیث رب آوردیم. تو ذهن من هست که تو معالم هم تو بحث مجمل و مبین داره، تو معالم حالا کفایه تو ذهنم نیست اما تو معالم تو ذهنم هست که در بحث مجمل اهل سنت تو مجمل و مبین آوردن. مثلا عامدی در احکام میگه که این حدیث واضحه که مراد نفی و مؤاخذه است، و رضام ادهی نوشتن که شیخ انصاری نوشته مراد نفی عقوبت و مؤاخذه است، بعد اشکال کردن مرحوم ناینی که مالای علمون شامل حکم میشه و بعد بحث مؤاخذه نیست، لکن این مطلبی نیست که شیخ نوشته باشه، قبلش یه معروف شد تاریخ داره، قرنها این مطلب مطرح شده. آقایون خیال میکنن از زمان شیخ، چون آقایون از زمان شیخ میخونن، قبلی‌ها رو نخوندن، نمیدونن که این قرنها مطرح شده و در حقیقت مطرحیتش زمان قرن اول دومه، چون میخواستن با حدیث رب اثبات بکنن، با حدیث لازرر اثبات بکنن، لا تسکل مرعتو به غیر زوج اثبات بکنن، لا تضار رو والدتون به ولدین اثبات بکنن، دقت میفرمایید، میخواستم با این احادیث و روایاتی و آیاتی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات بکنن، اگر امری حرجی شد برداشته میشه، این رو میخواستن اثبات بکنن. اونی که در فقه باش روبرو شدن این شد که امری اگر رسید به فرض کنید در وضو شستن دست راست حرجی شد، اون شستن دست راست برداشته میشه، بقیه رو باید انجام بده. دقت کنید، یک مطلبش این بود که آیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اگر یک قسمت از واجب حرجی شد اون قسمت برداشته میشه، یکی این شد. چرا چین آمدن گفتن نه مراد این نیست، مراد دین کلا حرجی نیست، اما اینکه تک تک احکام اگر به حرج رسید این مطلب دیگریست، این از حدیث از آیه در نمیاد، معلوم شد اشکالات رو که خود ما هم تقریبا عقیده اون همینه که آیه مبارکه ناظر به کلی شریعته، نه هر حکمی به حد حرج رسید برداشته میشه. پس یک مطلب روشن شد، یک مطلب هر حکمی که به حد حرج رسید برداشته میشه، مطلب دوم اگر اون برداشته شد بقیه ثابتن، یا به جای اون یک چیزی دیگه میاد،
سقوطی تکلیف نمیشه.
دقت کردید، مثلا اگر قسل بوده قسل برداشته شد محص میاد، مثل جبیره. دقت کردید، یعنی لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این رو هم اثبات میکنه. اشکال سر این بود، اشکالی که الان در حوزه های ما الان 200 سال مطرح شده، لسان این ادله لسان نفیه، اثبات نیست. ما عرض کردیم انصافا این اشکال وارد نیست، ما چون آقایون فقط لازر رو نگاه کردن یا رفعن امتی رو نگاه کردن، لیکن عرض کردم وقتی نگاه میکنیم ما زیاد داریم آیات و روایات که لسان ظاهر لسان لسان نفیه، لیکن واقعش لااقل در فقه اسلامی از قرن اول و دوم برای این برای اثبات، این نکته رو دقت بکنید، برای اثبات آوردن نه برای نفی. اگر شستن دست به خاطر زخمی اینها مشکل داره، یه پارچه روش بگذار وضوع و جبیره بگیر محصف بکن، دقت کنید وضوع جبیره این اسم این اون نکته فنی فقهی اینه، اون که در دنیای اسلام باش مطرح شد این بود، مثلا اگر این عقد برای شما ضرری شد، این شما خیار دارین، نه اینکه میگه این عقد بهش وفا نکن، نمیگه اوفو بالعقود نمیگیرسه، میگه جعل خیار شده، این نکته این بود. روشن شد؟ پس اینو خوب دقت بکنه، چون ما احکام زیادی در شریعت مقدسه داشتیم که اینها از زمان بعد از صحابه به بعد هی میگفتن چکار بکنیم، اینا دنبال چکار بکنیم بود. یکی از راهایی که تدریجا و اصلا تشکیل فقه داد این بود، برگشتن به این قواعد عامه مثل لا حرج، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثل لا ضرر، مثل فرض کنید رفع عن امتی ما لا یعلم رفع عن امتی الخطا، حدیث دقت کردید با این عمومات آمدن اون احکام روشن شد چی میخواد بگم؟ یعنی راه اثبات احکام این شد، این راه رو آمدن انجام دادن، این کاری بود که در دنیای فقه در اهل سنت جا افتاد، این اصلا در دنیای فقه شد. و لذا مشکل اساسی این است که اگر ما میخواییم این احادیث رو اثبات بکنیم یا آیات رو اثبات بکنیم، باید این مفاد رو در نظر بگیریم که یک، آیا واقعا در فقه اهل بیت هم همین طور بوده یا نه. مثلا در این حدیث عبدالعلا میگه هادا و اشباقو یو عرفتن کتاب الله، تعبیرش ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خیلی خوب، بعد میگه امس حل المراره، یعنی با آیه مبارکه تمسک کرد که غسل تبدیل به مسح میشه، اثبات و حکم. این حدیث نکته اساسیش اینه، این در همین جو فقهی است که در قرن دوم بوده. روشن شد چی میخوام بگم؟ این جو فقهی که در قرن دوم بود این بود. اصلا فقه رو این تشکیل، اینی که سیوتی بعدها میگه ربع فقه رو اینه، خمس فقه رو اینه، مال اینه، با امثال حدیث لا ضرر رو حدیث رفع اینا میامدن، یا آیه نفی حرج میامدن اثبات احکام میکردن و میگفتن ربع فقه، خمس فقه، نمیم کذا، مبتنیست بر این مطلب.
پس اینه که اثبات تکلیف میخواهم بکنیم تو حدیث رفع، اینجا که اثبات تکلیف نمیشه.
کجا؟
توی همین حرج.
حرج؟ چرا دیگه اسم؟ خب همین دیگه معلوم میشه امام میخواد اثبات بکنه تکلیف رو. وقتی این مشکل سر چیه؟ اگر ما بودیم و حدیث عبدالعلا خوبه، این خط فقهی رو امام تایید کرده، مشکل اینه که گاهی اوقات این فقط یک حدیث واحده، شبیه نداره. یعنی مشکلی که ما داریم شبیه نداره، این باید مثلا 10 مورد 20 مورد بهش تمسک میشد یا اشاره لاقل بهش میشد، اون وقت ما از اون میفهمیدیم که این راه و روش اهل بیته. مشکل اساسی در حقیقت اینه، آیان روایت عبدالعلا مولا آل سام راه رو جزی از جهات قبول کردن و سعی کردن، درست این حرف بدی نیست، انصافا روایت عبدالعلا مطلب در میاد، انما الکلام اینی که منحصر به اینه، اونی که ازش در میاد این مطلب، این زیاد نیست. و این مطلب رو عرض کردیم، مرحوم آقای شیخ الشریعه هم توی این رسال لا ضرر داره، میگه من خیلی وقتا این مشکل برام پیش میاد که ما یه عمومات اطلاقات داریم اصحاب بهش عمل نکردن، میگی لا ضرر، مثلا ایشون میگه لا ضرر، یکی القرآن اصول کل امر مشکل، اصحاب بهش عمل نکردن، اسم داره چند تا قاعده که این قواعد اقتضا میکنه که مثلا به اینا رجوع بشه، لکه اینو اصحاب عمل نکرد، میگه این همیشه برای من یه مشکل بود، لذا ایشون آمد گفت لا ضرر، نه ضرر نزن، نه اینکه ضرر نیست، آقایی مثلا لا ضرر نفیه، یعنی ضرر نیست، ایشون گفت نه یعنی ضرر نزن، پس این عموم داره، ضرر زدن به مسلمان حرامه، مطلقا حرامه، اما اینکه ضرر نیست نه، بعضی از احکام ضرری هست. دقت کن چی شد، ایشون آمده و مطلبی که ایشون گفته این مطلب درسته، این مطلب اصل مطلب، لیکن حلش به این نیست که ایشون گفتن، مثلا حل قاعده القرآن، چونشون میگه روایت القرآن کل امر مشکل صحیحه، لکل امر مجهول هم هست، مشکل هم هست، صحیحه، لیکن آقایون بهش مراجعه نکردن مطلقا. راست این مطلب ایشان در جواهر در چند مورد داره، در کتاب قضا و شهادات و حدود و اینها، که بنای اصحاب این است که به قاعده قرآن در جای عمل کنن که اجماع هست در عمل به قرآن، ایشون میگه خب چرا این کار رو باید بکنیم، ما هستیم القرآن رسول کل امر مجهول، چرا ما این توضیح دادیم که القرآن رسول کل امر مجهول یا مشکل، این سند صحیح نیست، معتبر نیست، مشکل سر اینه، نه ایشون سند رو معتبر گرفته قبول کرده، اون وقت مشکل گذاشته چرا آن عمل نکردن. خب این راجع به این مطلب، این اجمالا ما مخواستیم وارد نشیم، یکی دو عرض کردیم، یکی هم مطلب بود که دیروز خوندیم که حدیث رفع چیزی رو برمی‌داره که امر جعلش به دست شارع باشه. این مبتنی است برای این که ما در براءت نفی حکم ظاهرا بکنیم و قائل بشیم که اثباتش رو با حدیث رفع می‌کنیم. فردا راجع به اینم یه توضیح میدم که این مطلبی هم که فرمون این فرمون اینم قبول نکردیم ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. شما شاید به این زودی متعرض حدیث رفع نشیم اولا یک و قرض من خصوص حس کردین قرض من خصوص حدیث رفع نبود، یک فضای که در فقهای اسلام در قرن اول و دوم پیدا شد که آیا این فضا رو ما قبول بکنیم یا نکنیم، تا چه حدی میشه قبول کرد یا قبول نکرد.
دعای ما از علی نامورده دعای مول اسلام
چی رو؟
حدیث رفع رو گفته که وعن علی علیه السلام انه قال في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال استجيب لهم
گفتم استجيب همینجوری داره
الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان وقال فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفع الله عن امتي خطأها ونسيانها وما أوجحت عليه
این من اکل ناسی هم با حدیث رفع اینه اثبات میکنه، اثبات میکنه که اگر اکل شد ناسی هم پس روزه درسته. دقت کردین حدیث رفع برای این جهت میورده هر. و اینم عرض کردم یک شاهدیه برای این که احتمالا حدیث رفع اصل قرآنی داره، این داره که اصل قرآنی داره. بله.
و ان علیین هم هست، یعنی هست همون کتاب زیدیاس،
این احتمال بسیار قوی داره که از همون کتاب سنن و احکام و قضایا باشه، چون اون کتاب در اختیار ایشان بوده، مسلم بوده.
اساسا این سنن یک قطعه از صحیفت و علیین بوده.
صحیفت علیین پیش ما معلوم نیست که چی بوده، این که در کوفه به اسم ایشان بوده سه بخش بوده، سنن و قضایا و احکام.
نه اون صحیفه که امیرالمومنین آوردن داری اون نام اشخاص فلان قبول نکردن اون چیه؟ اینکه قرآن را مثلا تر
قرآن بود که ربطی به سنن
قسمتیش از این نبوده،
قرآن رو ایشون جمع کرد 20 روز نماز نیامد بشودن چرا نماز دارم قرآن جمع کردم، قرآن تو سنی هم دارم، قرآن رو آورد گفتن لا حاجت الا الی ما احتیاج نداریم، یه حضرت فرمودن نخواهید دیدین این قرآن این ربطی به سنن نداره. من
میگم داخلش اینا نبوده که یه قسمتش جدا کرده،
این خود قرآن رو حضرت فرمودن من 20 روز تو خونه موندم و نماز حاضر نشدم تا کل قرآن رو جمع آوری کنم، اولین کسی هم که قرآن بعد برد مسجد در بسیار پارچه گذاشت برد مسجد قبول نکنه گفتن نمیخوام. اینه ما هم داریم اهل سنت هم داریم.
در زمان رسول الله چیز نشده بود، یعنی جمع آوری نشده بود؟
ما که به نظر میاد جمع آوری شده بود. چرا
که
بعضی دفعه ثابته بخوان بیارن؟ عثمان، یعنی عثمان گرفت و اینطور به این ترتیب در
اومد. دیگه از عمر شروع شد، از ابوبکر شروع شد این کار به جمع قرآن کنه.
آقای خویی در البیان نوشته من هم من نسب و حیل ابوبکر جمع قرآن من نیدم در میانه
من روایاتش هست من جمع کردم.
نه نه
اول ابوبکر میگه بهش، بعد عمر میگه بهش، بعدم عثمان.
شما روایاتی که راجع به ابوبکر داره نگاه بکنید، فقط همین عنوانه که جمع القرآن هیچ چی ندارن، توضیح ندارن، هیچ جمعی نکرده ابوبکر، بعد اسمشو برد. میدونم خبر دارم روایات
ابوبکر همین زید بن ثابت گفتش
دیگه. ابدا نه، شما روایت ابوبکر نگاه بکنید توش نداره. عمر نوشتن جمع کرده بوده به این معنا که در صحف بوده، این صحف پیش حبسه گذاشته، لذا میگن صحف بوده، مصحف نه اتقان داره.
عثمان
ازش ها عثمان صحف میگه تشکیل مصحف میگه.
قبلش این کارو ابوبکر
اصلا نمی‌کرد. ابدا. حتی آیه خویی تو البیان داره قیل ان اول من جمع القرآن ابوبکر، لکن این یه حرفی است که بعضی از اهل سنت گفتن صحف